مجلس سوم. خداوند با برداشتن وجوب روزه از مریض و مسافر او را در سعه و راحتی قرار داده است. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. سوره بقره آیه 183 و 184. ای اهل ایمان، بر شما هم روزه واجب گردید چنان که امم گذشته را فرض شده بود، و این دستور برای آن است که پاک و پرهیزکار شوید. روزه‌ای که بر شما مؤمنین واجب شده است در روزهای قلیلی است که به شمارش در می آید. پس هر کدام از شما که مریض یا در حال سفر بود باید به تعداد روزهایی که در ماه رمضان خورده است قضا کند، و بر کسانی که توانایی روزه گرفتن را ندارند فدیه واجب گردیده که عبارت از طعام دادن به مساکین است، و هر کس بر نیکی بیفزاید این بسی بهتر است برای او. و البته بی تعلل روزه داشتن شما را بهتر خواهد بود اگر فواید بی شمار این عمل را بدانید. روزه‌ای که بر شما مؤمنین واجب شده است در روزهای قلیلی است که به شمارش در می آید، چون معدوده به معنی کم استعمال می شود، مانند قوله تعالی و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانوا فیه من الزاهدین. یعنی برادران یوسف، یوسف را به بهایی اندک و درهمی ناچیز فروختند و در او زهد و بیرغبتی نمودند. یا آنکه روزه های روزه محصور و مضبوط است و به عدد معلومی معین گردیده است، پس هر کس از شما مریض باشد به طوری که روزه برای او ضرر داشته باشد یا آنکه روزه برای او متأثر باشد، به دلیل آنکه بعد از این فرماید ولا یرید بکم العسر، و هیچگاه برای شما سختی و عسرت و در مضیق افتادن را نخواسته است، بر او واجب است که روزه خود را بخورد و به تعداد ایامی که افطار نموده است از روزهای دیگر قضا به جای آورد. این آیه دلالت دارد بر وجوب افطار نسبت به مریض و مسافر، و در روایات بسیاری از ائمه علیهم السلام روایت شده است که الصائم فی السفر فی شهر رمضان کالمفطر فیه فی الحضر. کسی که در سفر روزه بگیرد مانند کسی است که در وطن در ماه رمضان افطار نماید. و نظیر این را عبدالرحمن ابن عوف از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده که الصائم فی السفر کالمفطر فی الحضر، و عیاشی مرفوعا از محمد ابن مسلم ان حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که انه قال لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصوم فی السفر تطوعا ولا فریضه یکذبون علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزلت هذه الآیه، و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بکراء الغمیم عند صلاة الفجر، فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اناء فیه فشرب و امر الناس ایفترو فقال قوم قد توجه النهار ولو صمنا یومنا هازا فسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأصا فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. امام صادق علیه السلام فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سفر روزه نمی گرفت، نه روزه مستحبی و نه واجب، و اهل تسنن دروغ می بندند بر رسول خدا که آن حضرت در سفر روزه می گرفت. این آیه در کراء الغمیم هنگام نماز صبح بر رسول خدا نازل شد. حضرت آب طلب فرمودند و روزه خود را شکستند و دستور دادند سایر افراد نیز روزه خود را بشکنند. بعضی از آنها گفتند الان روز شده است، چه خوب بود امروز را روزه می داشتیم. رسول خدا آنان را گناهکار نامید و این لقب تا پایان عمر رسول خدا بر ایشان پا بر جا مانده بود. بنابراین عامه که مریض و مسافر را مخیر می دانند بین افطار و کفاره و بین صوم، و در آیه تقدیر می کنند که فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فافطره فعدتم من ایام اخر بلا وجه است، و بر عهده آن کسانی که روزه برای آنان مشقت دارد و رنج بسیار، به طوری که در تعب می افتند و برای اتمام روزه باید تمام قدرت و طاقت خود را مصرف کنند، روزه واجب نیست. آنان می توانند روزه خود را افطار کنند و به عوض آن یک مسکین را طعام دهند. در این فقره از آیه مبارکه و علی الذین یطیقونه کلام بسیار است و هر دسته آن را به قسمی معنی و تأویل کردند، لکن معنای حق همان است که ذکر شد، چون طاقت به معنی قدرت و قوت است و طاقه یتوق و طوقا و طاقتن و اطاق اطاقه به معنی اعمال قوت و تمام قدرت است، و بنابراین این آیه می رساند که روزه واجب است بر افرادی که برای آنان روزه ایجاد حرج و تعب نمی کند. اما آن کسانی که برای اتمام روزه باید تمام قوا و طاقت خود را مصرف کنند، به طوری که برای آنان طاقت بیشتری نیست، مانند شیخ و شیخه و ذوالعطاش و حامل مقرب و مرضعه قلیلت اللبن، و به طور کلی هر کس که به واسطه ی روزه از حال می رود و طاقتش تمام می شود و در پایان روز به عسر و حرج می افتد و دیگر قوتی برای او نمی ماند، بر آنان روزه واجب نیست. علاوه می دانیم که تکلیف متوقف بر اعمال تمام قدرت نیست، بلکه متوقف بر وسع است، و کریمه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به صاحب نفسی تکلیف ننموده است مگر به مقدار قدرت و توان او، و کریمه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و در احکام و سنت های دینی برای شما تکلیف سخت و دشوار قرار نداد، و همین فقره که ذکر می شود بعدن یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خداوند پیوسته برای شما آسانی و سهولت در اوامر و تکالیف خود را خواسته است و هیچگاه برای شما سختی و عسرت و در مضیقه افتادن را نخواسته است، مشخص و معین آیه مورد کلام است. بنابراین این چنین افراد می توانند روزه خود را بخورند و یک مسکین را اطعام کنند که یک مد از طعام باشد، و اگر طعام را طعام بهتری انتخاب کنند یا آنکه به بیشتر از یک مسکین طعام بدهند، که هر دو معنی در تحت عنوان فمن تطوع خیرا فهو خیر له قرار می‌گردد، و برای آنان بهتر خواهد بود. ولی در عین حال باید دانست که وجوب افطار راجع به خصوص مریض و مسافر است. و اما این قبیل افرادی که روزه برای آنان ضرری ندارد لکن متأثر است، روزه بر آنان واجب نیست، بلکه طبق آیه مبارکه مخیرند بین افطار و کفاره و بین روزه. و اگر هم شق دوم یعنی روزه را اختیار کنند، و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، برای آنان بهتر است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم و من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماه رمضان آن ماهی است که در آن قرآن فرود آمده است، در حالی که این قرآن برای مردم هدایت است و در این هدایت دلائل و براهین ساطعه و شواهد روشن و واضح است و آن کتابی است که فارق بین حق و باطل است و جدا کننده میان راه سعادت از شقاوت و نور از ظلمت. پس هر کسی دریابد ماه رمضان را باید روزه بدارد و هر کدام از شما که مریض یا در حال سفر بود باید به تعداد روزه هایی که در ماه رمضان خورده است قضا کند. خداوند پیوسته برای شما آسانی و سهولت در اوامر و تکالیف خود را خواسته است و هیچگاه برای شما سختی و عسرت و در مضیق افتادن را نخواسته است، تا اینکه عدد روزه را تکمیل کرده و خدا را به عظمت یاد کنید که شما را هدایت فرمود، باشد که از این نعمت بزرگ سپاسگزار شوید. این ایام معلومه یا ایام قلیله معدوده ایام ماه رمضان است که ماه مبارکی است، چون قرآن مجید در این ماه در لیلة القدر یک دفعه بر آسمان دنیا و بر قلب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به طور اجمال و احکام نه به طور تفصیل نازل شده است و البته تفصیل آن تدریجاً در مدت 23 سال نازل شده است و روی شرف و عظمت این ماه خدا بر امت پیغمبر تفضل فرموده و آنها را به واسطه ایجاب صوم به مقام طهارت و تجرد دعوت فرموده است. این کتاب هدایت کننده مردمان به اعمال خیر و صفات فاضله و ملکات حمیده و عقاید حقه و دور کننده آنهاست از تمام اقسام ضلالت که در مرتبه ضد این انواع هدایت قرار دارد و علاوه در این کتاب ادله و براهینی است بر سلوک طریق حق از ذکر حالات انبیاء سلف و شرایع و اخبار آنها. و این کتاب فرقان است که ممیز بین حق و باطل است. پس برای تأکید و تثبیت وجوب افطار نسبت به مسافر و مریض فقره سابقه در آیه قبل را تکرار نموده است که ای مردم، هر کس از شما در جای خود حاضر باشد و در این ماه مسافرت و غیبتی ننماید باید روزه بگیرد و کسی که مریض باشد و یا در سفر باید به تعداد روزهای افطار شده در روزهای بعد از رمضان قضا کند. و فی الکافی عن الصادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز وجل تصدق علی مرضا امتی و مسافریها بالتقصیر والافطار ایسر احدکم اذا تصدق بصدقه ان ترد علی. در کافی امام صادق از رسول خدا نقل می کنند که فرمودند خدای متعال منت نهاده است بر بیماران و مسافرین امت من و تکلیف روزه را از بیماران و نماز تمام روزه را از مسافرین برداشته است. آیا یکی از شما روا می دارد که به فردی صدقه و بخششی نموده و آن شخص آن بخشش را به شما بازگرداند؟ و فی الخصاله عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله تبارک و تعالی اهدا الی و الی امتی هدیه لم یهدها الی احد من الامم کرامتا من الله لنا قالوا و ما ذاک یا رسول الله قال الافطار فی السفر و التقصیر فی الصلاه فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته. در خصال از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کند که فرمودند خدای متعال به امت من هدیه‌ای داده است که به هیچ یک از امت‌های گذشته نداده و بدین واسطه امت مرا مورد کرامت خود قرار داده است. عرض کردند آن هدیه چه چیز است؟ فرمود افطار در سفر و نماز را قصر خواندن. پس کسی که از این دستور سر باز زند هدیه الهی را رد نموده است. پس از آن خداوند علت این وجوب افطار را برای اصحاب مرض و سفر بیان می کند که خدا همیشه می خواهد شما را در سعه و راحتی بگذارد، نه در مشقت و تأثر اندازد. و از طرفی برای آن که این فائده مهم به طور کلی از دست نرود، قضا را واجب گردانیده که آن ایام افطار شده را به واسطه قضا تکمیل کنید. و بر این نعمت بزرگ که ایجاب روزه در ماه رمضان و تخفیف آن نسبت به اصحاب حرج و برداشتن روزه از مریض و مسافر، خدا را تکبیر بگویید و بر این هدایت عظیم نام او را به بلندی و عظمت یاد کنید، شاید که شما از سپاسگزاران بوده باشید. احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد تلک حدود الله فلا تقربوها کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. در صدر اسلام قبل از نزول این آیه مبارکه هنگام شب اگر کسی میخوابید دیگر حق غذا خوردن نداشت و بعد از نوم باید نیت صوم داشته باشد تا لیله آتیه. و از طرف دیگر جماع با زنان در شبها مانند روزها حرام بود و مسلمین حق آمیزش نداشتند. بنا به روایت علی ابن ابراهیم عن ابی مرفوع عن الی ابی عبدالله علیه السلام، یکی از اصحاب رسول خدا که او را مطعم ابن جبیر می گفتند، برادر عبدالله ابن جبیر که پیغمبر او را در دهانه شعب کوه احد قرار داد، با 50 تن و اصحاب او تمرد کرده و رو به جنگ نهادند و عبدالله با 12 تن باقی ماند و همه کشته شدند و پیر مردی نحیف شده بود و با پیغمبر در غزوه خندق مشغول حفر خندق بود، چون روزدار بود و به منزل آمد عیالش قدری قضا دیر آورد و او را خواب رو بود قبل از آن که افطار کند. چون بیدار شد به اهلش گفت حرام است بر من دیگر چیزی بخورم در این شب. چون صبح شد و برای حفر خندق حاضر شد بیهوش افتاد. حضرت رسول او را دیدند و بر حال او رقت کردند و از طرفی دیگر بعضی از جوانان مخفیانه در شب نکاح کرده و مخفی می داشتند و بعضی گفتند که این جوان که بعضی او را قیس ابن سرمه گویند نکاح نکرده بود، لکن پیش پیغمبر آمد و گفت تمام روز را در نخلستان کار کردم تا شب فرا رسید. روی به منزل نهادم و نزد عیالم رفتم تا قضا بیاورد. قدری کندی نمود، خواب مرا در گرفت. چون مرا بیدار کردند، دیگر خوردن بر من حرام بود. و آن روز که روزه را به پایان رسانیدم، مشقت و تعبی هرچه تمامتر مرا از پای در آورده بود. پس عمر گفت یا رسول الله، من از شما معذرت می طلبم از مثل کاری که این جوان کرد. من نیز بعد از آن که نماز عشا به جای آوردم پیش عیال خود رفتم و با او در آویختم و آمیزش کردم و مردانی نیز به مثل اعتراف او اعتراف کردند. در این هنگام این آیه مبارک نازل شد که ای مردم، در شبی که فردای آن را روزه دارید حلال شد برای شما جماع با زنان. ایشان حکم لباس شما را دارند و ساتر عورات شما هستند و شما نیز حکم لباس آنان را دارید و ساتر عورات آنان هستید. خدا می داند که شما در این آمیزش با زنان در شبهای روزه با نفسهای خود خیانت ورزیدید، ولی از تقصیر شما گذشت و شما را عفو کرد. از این به بعد در شبها با آنها آمیزش کنید و از آنچه خدا برای شما مقدر کرده از تمتعات حلال یا اولاد بهره برداری نموده و دنبال کنید و بخورید و بیاشامید در شب تا وقتی که خیط و ریسمان سفید صبح از خیط و ریسمان شب جدا گردد و سفیده صبح عرض افق را فرا گیرد. چون سپیده صبح صادق به عرض افق دمید و این سپیدی از سیاهی شب مشخص و مبین گردید، دیگر روزه بدارید تا هنگام شب. در مجمع البیان آورده که روایت شده ان عدی بن حاتم قال للنبی انی وضعت خیتین من شعر ابیض و اسود فکنت انظر فیهما فلا یتبین لی فضحک رسول الله حتی بدت رؤیت نواجزه ثم قال یا ابن حاتم انما ذلک بیاض النهار و سواد اللیل فابتداء الصوم من هذا الوقت. عدی بن حاتم به پیامبر عرض کرد من هنگام فجر دو ریسمان از پشم سفید و سیاه در کنار هم قرار دادم و همینطور به آنها نگاه می کردم و هرچه وقت گذشت رنگ آن دو را تشخیص ندادم. در این هنگام آنچنان رسول خدا را خنده گرفت که دندانهای نیش آن حضرت ظاهر شد و فرمود ای فرزند حاتم، مقصود آیه سفیدی روز و سیاهی شب است. ابتدای روزه از این وقت است و با زنان در مساجد که معتکفید مباشرت نکنید. این حدود خداست که چیزهایی را حلال نموده و برای اوقات خود حدودی قرار داده. خود را به این حدود نزدیک مکنید. خداوند آیات خود را برای مردم بیان می کند و روشن می گرداند. شاید ایشان به مرحله تقوا قدمی گذارند و از متقین گردند. همانطور که ملاحظه می شود، خداوند تتمه آیات روزه را نیز برای حصول ملکه تقوا ختم می فرماید. و همانطور که سابقا ذکر شد، با تقوا تمام گره ها گشوده می شود. لذا در قرآن مجید است واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. و از صبر یعنی روزه و نماز یاری بجویید و این کار بسی گران است مگر بر کسانی که دلشان برای خدا خاشع باشد. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، آن کسانی که می دانند که در پیشگاه حضرت پروردگار حاضر خواهند شد و به درگاه عزتش رجوع خواهند کرد. و همچنین در آیه 153 از همین سوره می فرماید: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، ای اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنید و به ذکر خدا و نماز توسل جویید که خدا یاور صابران است. لذا دعو اصحاب و ائمه بر این بوده است که برای رفع مهمات و قضاء حوائج به نماز و روزه که مطابق روایات همان صبر و صلات است متوسل می شدند. در کتب اخبار ابوابی برای قضاء حوائج که مترتب بر روزه ها و نمازهای مستحبی است باز نمودند. در تفسیر مجمع البیان آورده است که خاص و عام روایت نمودند که سوره هل اتی از قوله تعالی ان الابرار یشربون الى قوله تعالی و کان سعیکم مشکورا درباره علی و فاطمه و حسن و حسین و کنیز آنها که نامش فزه بود نازل شده است. و مجمل قصه آن که حسنین علیهم السلام مریض شدند، جدشان رسول اکرم و وجوه عرب به عیادت آمدند و گفتند به امیرالمؤمنین یا ابوالحسن لو نظرت علی ولدیک، حضرت نظر فرمود که اگر خدا شفا دهد آنان را 3 روز روزه بگیرد، و همچنین فاطمه نظر کرد و همچنین فزه نظر کرد و آنها خوب شدند و شفا یافتند، در حالی که از خوراک در نزد آنان هیچ نبود. حضرت امیر 3 منجو از یهودی قرض کرد و در روایت دیگر تا آن که برای او پشم ببافد. جو را نزد فاطمه آورد، 1 من آن را آسیا کرد و نان پخت، و هنگامی که نماز مغرب را به جای آوردند نان را در پیش آنان گذارد که ناگهان مسکینی در به خانه آواز برآورد: السلام علیکم یا اهل بیت محمد، انا مسکین من مساکین المسلمین، اطعمونی مما تأکلون، اطعمکم الله علی مواعد الجنه، سلام بر شما ای اهل بیت محمد، من مسکینی از مساکین مسلمین هستم، از آنچه میخورید مرا نیز اطعام کنید، خدا شما را از غذاهای بهشت اطعام کند. علی سهمیه خود را داد و فاطمه داد و فزه نیز داد. چیزی نخوردند مگر آب. و در بعضی از روایات حسنین نیز چیزی نخوردند و دادند. چون روز دوم شد فاطمه 1 من از جو برداشت، آرد و خمیر نموده نان پخت و شبانگاه نزد علی گذارد. فَإِذَنْ يَتِيمٌ بِالْبَابِ يَسْتَطْعِمُ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ أَنَا يَتِيمٌ مِنْ يَتَامَى الْمُسْلِمِينَ أَطْعِمُونِي أَطْعَمَكُمُ اللَّهُ عَلَى مَوَاعِدِ الْجَنَّةِ. در این هنگام یتیمی مقابل درب منزل آمده و طلب طعام نمود، در حالی که می گفت: سلام بر شما ای اهل بیت محمد، من یتیمی از ایتام مسلمین هستم، مرا اطعام کنید، خدا شما را از غذاهای بهشت اطعام کند. همگی نانهای خود را بدان یتیم سپردند. فلم یذوقوا الا الماء، و چیزی غیر از آب تناول ننمودند. چون روز سوم فرا رسید بقیه را حضرت فاطمه علیه السلام آرد نموده نان پخت. هنگام شب اسیری به پشت در آمد و فریاد برداشت: انا اسیر من اسراء المشرکین، السلام علیکم یا اهل بیت محمد، تأسروننا و تشدوننا ولا تطعموننا. من اسیری از اسراء مشرکین هستم. سلام بر شما ای اهل بیت محمد، شما ما را اسیر می کنید و ما را در بند می کنید و قضا نمی دهید. همگی سهام خود را از قرصهای جو دادند و چیزی جز آب نچشیدند. چون روز چهارم رسید و نذرهای خود را ادا کرده بودند، حضرت امیرالمؤمنین به خدمت رسول اکرم آمد و با خود حسن و حسین را بردند و در آن دو نور دیده اثر ضعف بود. پس پیغمبر گریه کرد و جبرائیل سوره هل اتا نازل فرمود درباره آنها. عجبی نیست از نزول این سوره درباره اهل بیت از امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین، عجب از نزول اوست درباره فضه خادمه، زیرا این سوره درباره جمیع آنان نازل شده است. آری، کسی که در اثر تقوا و تبعیت از اعمال آنان به دنبال آن بزرگواران حرکت کند، چگونه جزء آنان نگردد؟ خداوند در قرآن مجید سگ اصحاب کهف را جزء آنان شمرده، در جایی که فرماید سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم و یقولون خمسه سادسهم کلبهم رجما بالغیب و یقولون سبعه و ثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم. میگویند که تعداد آنها 3 نفر بوده است و چهارمی آنان سگ آنهاست و میگویند که تعداد آنان 5 نفر بوده است و ششمی آنان سگ آنهاست. اینها همه گفتاری است رجمن بالغیب و بدون دلیل و میگویند که تعداد آنان 7 نفر بوده است و هشتمین آنها سگ آنهاست. ای پیغمبر، بگو پروردگار من به تعداد آنها داناتر است. چگونه فزه جز آن خاندان نگردد، همچنان که سلمان فارسی جز آنان شد. بنابر روایت شیخ حافظ رجب برسی، فزه دختر پادشاه هند بود و در نزد او ذخیره ای از اکسیر بود. چون به خانه زهرا آمد، آنجا را خالی از متاع دنیوی یافت و غیر از 1 شمشیر و در و 1 آسیا چیزی نبود. فزه قدری مس برداشته و او را نرم کرد و از آن اکسیر به او زد و به صورت شمش طلایی درآورد. چون امیرالمؤمنین به خانه آمد، آن شمش را نزد حضرت گذارد. حضرت فرمودند احسنت یا فزه، لکن لو عذبت الجسد لکان السبق اعلا والقیمت اغلا. فقالت یا سیدی تعرف هذا العلم؟ قال نعم و هذا الطفل یعرفه. و اشار الى الحسین علیه السلام فجاء و قال کما قال امیر المؤمنین علیه السلام. فقال امیر المؤمنین علیه السلام نحن نعرف اعظم من هذا ثم اومع بیده فاذا عنق من ذهب و کنوز الارض سائره. ثم قال زعیها مع اخواتها فوزعتها فسارت. آفرین ای فزه، ولی اگر چنانچه این مس را اول ذوب می کردی سپس اکسیر بر او می زدی، قطعا طلای خالصتر و قیمتی افزونتر به دست می آوردی. فزه عرض کرد ای آقای من، آیا شما هم از این علم اطلاعی دارید؟ حضرت فرمود بلی، و حتی این طفل خردسال، در حالی که اشاره می کردند به امام حسین علیه السلام، نیز مطلع است. در این وقت امام حسین آمد و همان مطلب پدر را تکرار نمود. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ما بالاتر از این علم را نیز می دانیم. در این هنگام حضرت با دست خود اشاره‌ای نمودند. فزه دید که جویی مملو و از طلا و جواهرات زمین جاری شده است. حضرت به او فرمودند این طلای خود را درون این جوی جواهرات بینداز و از آن درگذر. فزه نیز چنین کرد و آن طلا همراه سایر طلاها و جواهرات ناپدید شد. فزه طبق روایت مجلسی 20 سال به غیر از قرآن تکلم ننمود. فزه از کسانی است که فاطمه وصیت فرمود که در جنازه‌اش حضور یابد و در تجهیز او کمک کند. قال امیر المؤمنین علیه السلام اخذت علی فاطمه علیه السلام عهد الله و رسوله انها اذا توفت لا اعلم احدا الا ام سلمه زوج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ام ایمن و فزه و من الرجال ابنیها و عبدالله ابن عباس و سلمان الفارسی و عمار ابن یاسر و المقداد و ابازر و حذیفه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود فاطمه از من تعهد گرفت مرا در قبال خدا و رسولش ملزم نمود بر اینکه اگر از دنیا برود کسی را مطلع نگردانم مگر ام سلمه همسر رسول خدا و ام ایمن و فزه را و از مردان دو فرزندش و عبدالله ابن عباس و سلمان فارسی و عمار ابن یاسر و مقداد و ابازر و حذیفه را. لذا چون امیر المؤمنین فاطمه را غسل می داد، فزه کمک می کرد. قال امیر المؤمنین علیه السلام فلما هممت ان اعقد الرداء نادید یا ام کلثوم، یا زینب، یا سکینه، یا فزه، یا حسن، یا حسین، هلمو تزودو من امکم، فهذا الفراق واللقاء في الجنه فاقبل الحسن والحسين عليهما السلام وهما يناديان وا حسرتا لا تنتفع ابدا من فقد جدنا محمد المصطفى وامنا فاطمه الزهراء يا ام الحسن يا ام الحسين اذا لقیت جدنا محمد المصطفى فاقرئیه من السلام و قولی له انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا. فقال امیر المؤمنین علیه السلام انی اشهد الله انها قد حنت و انت و مدت یدیها و زمتهما الى صدرها ملیا و اذن به هاتف من السماء ینادی یا ابا الحسن ارفعهما عنها فلقد ابکیا والله ملائکت السماوات فقد اشتاق الحبیب الى المحبوب ادا آخر الحدیث. پس حسن و حسین علیهما السلام رو به مادر آوردند و گفتند وا حسرتا، حسرتی که هیچگاه به واسطه از دست دادن جدمان محمد مصطفی و مادرمان فاطمه زهرا از بین نخواهد رفت. ای مادر حسن، ای مادر حسین، اگر جد ما محمد مصطفی را زیارت کردی سلام ما را به او برسان و به او بگو که ما بعد از تو در این دنیا یتیم گشتیم. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید خدا را شاهد می گیرم در این هنگام فاطمه ناله‌ای کرد و آهی از دل برآورد و دستان خود را باز نمود و آن دو را در آغوش خود جای داد. در این حال ندایی از آسمان به گوش رسید که می گفت ای ابوالحسن، این دو را از آغوش مادر بردار که به خدا قسم این دو فرزند ملائکه آسمان را به گریه انداختند. حبیب مشتاق ملاقات و دیدار محبوب شده است.